آیات را تأویل کرد، از ظهور آنها دست برداشت، اونچه که در متون دینی منابع وحیانی به نام معجزات مطرح شده است، آیا باید اینها را تأویل کرد به گونه ای که با نظام طبیعی و قوانین طبیعی سازگار باشند؟ آیا باید دست به تأویل زد برای جمع ما بین این دو مقوله یا نه؟ باید در قوانین طبیعی بازنگری کرد و ماهیت قوانین طبیعی را بررسی کرد که آیا نظام علی و معلولی، ضرورت علی و معلولی که در فلسفه مطرح می شود، آیا در علم و در طبیعت شناسی و قوانین طبیعی هم این گونه است؟ که اگر این گونه باشد، یعنی جبر علی و معلولی، ضرورت علی و معلولی استثناء بردار نیست، تخطی پذیر نیست، آیا باید در قوانین طبیعی بازنگری کرد، آنها رو بررسی کرد و ببینیم که جایگاه علیت در عالم طبیعت چیست؟ یا باید نه، بپذیریم، ضرورت علی و معلولی را بپذیریم در عالم طبیعت، معجزات را تأویل کنیم؟ کدام یکی از این دو تا؟ یا نه، نیاز به هیچ کدام نیست، نه نیاز هست به این که قوانین طبیعی را درش تأمل کنیم و مصداق قانون علیت ندانیم، نه نیاز به این هست، در عین این که قبول کنیم که قوانین طبیعی، اسباب و علل طبیعی، همان قانون جبر علی و معلولی و نظام ضرورت حاکمه که در فلسفه مطرح است. از اون طرف معجزات را هم نیاز نیست که تأویل کنیم، اونها را هم با تمام باور و اعتقاد بپذیریم و در عین حال استکاکی و تعارضی بین این دو مقوله وجود نداشته باشد، یعنی تحلیل کنیم، به یک تحلیلی، به یک در واقع نگاه عمقی و عمیقی، یک ژرفکاوی برسیم که بتوانیم این دو مقوله به ظاهر نامتجانس و ناسازگار را سازگار ببینیم. کدام یکی از این سه منظر را باید بپذیریم در این بحث؟ آیا روی کرده تأویل که بعضی برگزیدند، یعنی بعضی ها در این باره برای حل مسئله معجزات را تأویل کردند، در واقع به تعبیر مرحوم شهید مطهری اونایی که یک رویکرد روشن فکر مآبانه برگزیدند، خواستند معجزات را تأویل کنند، مثلا مثل سید احمد خان هندی و امثال ایشان. ادعی هم معجزات را تأویل نکردند، یعنی رویکردشون تأویل معجزات نیست، بلکه قانون طبیعی و یا قوانین طبیعی را مورد تأمل و مداقه قرار دادن. حالا یا اصلا به قانون علیت معتقد نیستند، به اصل علی و معلولی، به قانون علی و معلولی مطلقا معتقد نیستند، یعنی موضع فلسفی آنها این است که چیزی به نام جبر علی و معلولی نداریم، مطلقا نداریم، چه در عالم طبیعت چه در غیر عالم طبیعت، اصلا چیزی به نام علیت و ضرورت علی و معلولی وجود ندارد، صرفا یک عاداتی است، تعاقب‌هایی است، توالی‌هایی است بین حوادث، حادثه هایی که ما اونها را علت و معلول می‌بینیم، اینها صرفا بینشون تعاقب و توالی وجودی است، نه ضرورت وجودی و نسبت ضروری علی و معلولی. مثلا مثل اشاعره که مطلقا معتقد به قانون علیت که پدیده ای وجودش مستند باشد به وجود یک پدیده دیگری نیستند. امثال هیوم در بین فیلسوفان جدید منکر اصل علیتند. خب آیا باید اینجور مشکل را حل بکنیم؟ بعضی از متفکرین، سلام علیکم، بعضی از متفکرین هم به همین نگاه اشعری مسلکی گرایش پیدا کردن، این دیدگاه اشاعره را حداقل در عالم طبیعت و قوانین طبیعی پذیرفتن، که بله حرف همین است که ما در نظام طبیعت علیت و معلولیت فلسفی نداریم. علیت و معلولیت فلسفی اگر هست، جایگاهش عالم طبیعت نیست، عالم ماورای طبیعت است. در نظام طبیعت صرفا همین تعاقبی است، یک قراردادی است، مثلا اعتباری است که خداوند متعال این را قرار داده که این حادثه که می شود اون حادثه هم به دنبالش واقع شود. اما اینکه این ضرورت داشته باشد، یک ارتباط ضروری عقلی گسست ناپذیر، نه، در نظام عالم طبیعت چنین اصلی به نام علیت ما نداریم. بعضی از متفکرین و صاحب نظران جدید همین را قبول کردن، همین دیدگاه اشاعره، البته در عالم طبیعت و قوانین طبیعی. بعضی از دانشمندان غربی هم به نظر میاد که در این باره برای حل مشکل قوانین طبیعی را مورد بازنگری قرار دادن، مورد تأمل قرار دادن. اینم یک روی کرده، اینم یک نوع تأویل، منتها تأویل در قوانین طبیعیه. اون اولی هم تأویل است، تأویل در ظواهر و نصوص دینی در باب معجزات. روی کرده سوم تحلیل است، تحلیل فلسفی، در واقع یک تحلیل عمیق که در عین قبول هم معجزات به نحو جد واقعا معجزات بوده و هست، و هم قانون علی و معلولی به معنی فلسفیش، در عین اینکه این هر دو را قبول دارد، تنافی نمی‌بیند، بین این دو مسئله سازگاری می‌بیند. این هم یک روی کردی است. در حقیقت ما در این مسئله با این سه روی کرد مواجهیم. البته خب یک ادعی هم می‌دانید اساساً معجزات را معتقد نیستند. اونا که خب دیگه خارج از بحث ما هستند. اونایی که اصلاً به معجزه معتقد نیستند، چون اصلاً اعتقادات دینی مثلا ندارن و معجزه را به عنوان یک امر خارج از نظام علیت کلاً تعبیر میکنن، ولی زا منکر میشن، میگن اصلاً نمیشود، قبول نداریم، یا اصلاً ماتریالیستن، چیزی به نام خدا و حقایق متافیزیکی اینا قبول ندارن، باور ندارن. حالا چون اونا مورد بحث ما دیگه نیست، اونا اصلا اساسا از در مبنا خارج هستن، در این بحث ما نمی گنجن. ما این سه رویکرد رو باید مورد بررسی قرار بدهیم. خب قبل از این که به این رویکردها بپردازیم که اینا کیا گفتن، حرفاشون را نقل کنیم و بعد بررسی کنیم، لازم هست که یه مقدار خود موضوع را بشکافیم، تحلیل کنیم، تبیین کنیم. حقیقت معجزه و خارق العاده یه مقدار روشن‌تر بشود، تا وقتی می‌خوایم نسبت آن را با اصل علیت و معلولیت و قوانین طبیعی بررسی بکنیم روشن‌تر باشه. معجزه در اصطلاح دینی عبارت هست از امر خارق العاده، یعنی اولین قیدی که ویژگی که برای معجزه بیان کرده اند این است که گفتن کاری است یا امری است خارق العاده. حالا اینی که خارق العاده است، قید دیگرش این است که برای اثبات صدق دعوی نبوت انجام می شود. کار خارق العاده است که مقرون است به تحدی و به دعوی نبوت و به تحدی. این هم قید دوم، این تعریف رایجی را که از معجزه معمولا مطرح است عرض می کنم. امر یا فعل خارق للعاده که مقرون هست با دعوی نبوت و با تحدی، یعنی آورنده این فعل خارق العاده مدعی نبوت است و میخواهد با این کار دعوی خود را اثبات کند، و مطابق با دعوا، لنا خیلی قیدای مهمی نیست، مطابق با دعوا هم هست. یعنی چه؟ یعنی وقتی که میگوید مثلا من کور مادرزاد را شفا میدهم، ادعا میکند که من خارق العاده ام، این است، این کار را میکنم، یا این کسی را که این بیماری برس مثلا دارد، بیماری پوستی دارد، من او را شفا میدهم، یا اینکه این درختی که اونجا هست اراده میکنم، میگویم بیاید و این را انجام میدم، این خارق العاده من است، این مطابق با همین باشه. یا مثلا من چاه خشکیده را آب دهان میاندازم، آب ازش همیشه که خارج میشود و دارای آب میشود، این مطابق باشه، مع مطابقت دعوا. نه اینکه مثلا بگوید که من این چاهی را که آبش کم است آب دهان میاندازم، آبش فراوان شود، حالا آب دهان بیاندازد خارق العاده بشود، اما آبش اصلا بخشکد، اینجور مثلا بشه، اینم خارق العاده است. چون معمولا کسی آب دهان در چاه بیاندازد آبش نمیخشکه، اما این خلاف دعواست. یا مثلا بگوید که من درختی که اونجا هست اراده میکنم و امر میکنم که بیاید، او برود. درخت به جای این که به سمت او بیاید، ادعا کرده بود که اون درخت میاد به سمت من، حالا درخت از او فاصله بگیرد، یعنی برخلاف ادعای او باشه، گرچه اینم خارق العاده است البته. یا مثلا فرض کنید این نابیناست، من دستم رو میکشم، این یک چشمش نابینا بود، دست میکشم تا این سالم بشود، دست کشید چشم دیگرش هم کور شد، اینم البته خارق العاده هست اما خلاف دعواست. اینم یک قیده که به هر حال اون کاری را که گفته است که من انجام میدهم انجام بدهد. قید دیگرش این است که ما عدم المعارضه، یعنی مغلوب هم واقع نشود، شکست ناپذیر باشد، قابل معارضه نباشد، یعنی کسی پیدا نشود که بتواند مثل کار او را انجام بدهد. پس اگر یک کار خارق العاده ای باشد، یک، اولا خارق العاده است، همراه است با ادعای نبوت و مطابق با دعوا هم هست، معارضه پذیر هم نیست، کسی نمیتواند کار او را مثل کار او را انجام بدهد، این میشود معجزه. یک قیدی هم که معمولا باز بعضا ذکر کردن، این را بعد انشاءالله در خلال مباحث بیان خواهیم کرد، این است که این کار فعل الهی است، من فعل الله است یا من جهت الله است. یعنی چه؟ یعنی این کاری که او انجام میدهد مستند هست به مشیت و اذن خاص خداوند متعال. حالا این یه معنی به فعل الله هست، این رو بعد بیان میکنیم که آیا به فعل الله که هست یعنی هیچ سبب طبیعی ندارد، هیچ واسطه ای ندارد، مستقیما فعل الله است، یا نه معجزه ممکن است فعل مستقیم خدا نباشد بلکه واسطه داشته باشد، حتی واسطه مادی. اینا رو باید بعدا بررسی بکنیم. فعلا یه معنیش این است که من به فعل من به فعل الله باشد یا من جهت الله باشد، یعنی مورد عنایت و مشیت ویژه الهی باشه. این یک تعریف رایجی است که برای معجزه دوستان میدونید در باب نبوت آوردن. آیا بحث ما در مسئله علم و دین که معجزه را به عنوان یک امر دینی میخواهیم بررسی کنیم با مسئله علم و نظام قانون علی و معلولی که علم عالم را قانون من میداند، آیا همین است؟ یعنی بحث ما اختصاص دارد به اون چه که الان تعریف کردیم در حوزه نبوت؟ یعنی یکی از بحث ها و زیر مجموعه های بحث نبوت است، یا اوسعی از این هست، دایره بحث از این گسترده تره؟ همین شق دوم درسته، یعنی این مسئله مربوط به نبوت یکی از مصادیق بحث ماست ولی اختصاص ندارد. اگر کسی دعوی امامت کند به عنوان وصی نبی، جانشین پیغمبر، او هم برای اثبات مدعای خود کار خارق العاده ای انجام بدهد و معارض پذیر هم نباشد، مطابق با دعوا هم باشد، همین هایی که گفتیم، منتها به جای دعوی نبوت دعوی امامت بنشیند، الکلام الکلام هاذا ایزن معجزت، این هم داخل بحث. اینجور نیست که بحث معجزه در علم و دین، بله اگر ما در باب نبوت سخن میگوییم، سخن بگوییم، یک بحث پیغمبر شناسی باشه، معجزه که میگیم یعنی همون قسم اول. اما در باب علم و دین وقتی که میگوییم معجزه، این هم شامل میشه، این هم شد دوتا. از این فصیح‌تر و گسترده‌تر، اون چرا که اصطلاحاً کرامت میگویند در اصطلاح متکلمین، ملاحظه فرموده اید، تقسیم میکنن کرامات المعجزات، المعجزات و الکرامات، یعنی اونجایی که نه دعوی امامت، نه دعوی نبوت است، نه دعوی امامت، فردی از صالحین، از اولیای الهی، از مؤمنان وارسته کار خارق العاده ای انجام میدهد، به دست او کار خارق العاده ای انجام می شود، ظاهر می شود، همون کاری که نبی می کرد او هم مثل همون کار را می کنه. بیماری را که مثلا غیر قابل معالجه هست و اطباء اظهار یأس کردن از معالجهش، او بدون اینکه از اسباب طبیعی استفاده کند با دعا او را دعا می کند، شفا پیدا می کند. خب این را اصطلاحا میگن کرامت، یعنی فعلی است خارق العاده که نشانه بزرگی این انسان است، یعنی این جایگاه رفیع پیش خدای متعال دارد، خدا آبروش را میخواد، آبرومند است، دعا کرد خدا قبول کرد، درخواستش را رد نکرد، اراده کرد خدا امضا کرد، درخواست کرد خدای متعال پذیرفت، کرامتن تکریمن، این هم هست. همون بحثی که ما در علم و دین داریم که آیا خوارق عادات یا معجزات با نظام علیت و معلولیت که در علم پذیرفته شده است آیا معارض است یا نیست، این هم شامل می شود دیگه، این هم یک امور دینیه، یعنی در باور دینی کرامت هم پذیرفته شده است، همونطوری که معجزات پذیرفته شده است در اعتقاد دینی و دینداران، کرامات هم پذیرفته شده است. بله حالا اگر کسی مثل معتزله پیدا شد گفت اصلا ما کرامات را قبول نداریم، کرامات اولیا را منکر شد، این برای او دیگه مطرح نیست، مثل معتزله ای که به کرامات اعتقاد ندارند، نه دیگه اونا این بحث رو ندارن، ولی ما که اعتقاد داریم برای ما هست، برای اشاعره که اعتقاد دارن، حالا البته اشاعره تو قانون علیت حرف دارن ولی اینا رو قبول دارن. این دقت این شد سه تا، معجزات الانبیا، معجزات الائمه، کرامات الصالحین و الاولیا. به نظرم یک مورد دیگری هم در این بحث ما می گنجه، معمولا کسی اینا نگفته، نمیگن، متعارف نیست، ولی به نظرم اونم قابل بحثه، و آن عبارت است از خوارق عاداتی که لا یصدر من الاولیاء و من الصلحاء بل من المرتازین او الکهنه او السحره و نحو ذلک. حتی خوارق عادات اینجوری، اونا هم خوارق عادت دیگه، اونا جز خوارق عاداته، یعنی کارهای انجام می شود که بر اساس عرف حاکم بر عالم طبیعت یا اون قواعد حاکم بر طبیعت نیست، خارق العاده است. اما البته نشانه نه صدق دعوی نبوت، یعنی نه دعوی نبوت اونجا مطرح هست، نه دعوی امامت مطرح هست، نه دعوی صلاح و ولایت و این چیزا، هیچ کدوم نیست. صرفا یه کاریه که در اثر ریاضت یا ارتباطات خاصی با اجنه، حالا اینا دیگه ریشه‌های مختلفی دارد، در اثر ریاضت یا در اثر یک خلاصه پیدا کردن یک ارتباطی با ارواح بعضی از اجنه که اونا چون قدرت دارن، اجنه بر عالم طبیعت قدرت دارن، جنسشون از آتشه و یک کارهای مهمتری میتونن انجام بدن، ارتباط با... یا با ارواح ارتباط داره، ارواح خبیثه، ممکن است با ارواح خبیثه، چون روح وقتی از بدن جدا شد میدان کارش برد فعالیتش قوی میشه دیگه، قدرت پیدا میکنه، ممکن است که کسی با ارواح ارتباط داشته باشه، با ارواح خبیثه که اونا هم از شیاطین هم دیگه، چون میدونی شیاطین الجن و الانس داریم، فرق نمیکنه، ارتباط پیدا بکند با شیطانهای جنی یا انسی که یک قدرتمندی های خاصی دارن، می توانند کارهای خارق العاده ای را فی الجمله انجام بدهند در یک محدوده هایی. یا
اختیار از روح سرد نمیشه.
بله، حالا حداقلش این است که ما منهای این ارواح خبیثه، ارواح امجاد طیبه، ارواح مؤمنین، صالحین، انبیا، خب اعتقاد داریم که اینا تأثیر دارن، که به
اون عذاب برزخی که
قرار به دوچار
چی دوچار
نمیشه، همینجون اختیار. نه، تو عالم برزخ، دیگه همین که میگن برزخ یعنی فصل است ما بین دنیا و آخرت، نه تمام دنیاست نه تمام آخرته، نیمه دنیا و نیمه آخرته، از آن نظام اختیار به کلی برچیده نمیشه، فعالیت هایی میتونن انجام بدن، تکامل هم حتی هست، تکامل برزخی، و از آن انسانی ممکنه که با یک درجه ای از کمال وارد برزخ شده در اثر کارهایی که برای او انجام میشود و ارتباطاتی که برقرار میشه، کمال بیشتری پیدا میکنه دیگه، رشد میکنه، تعالی پیدا میکنه، کمالی که ممکنه تنزل هم پیدا کنه، انحطاط هم پیدا کنه. نه، اونجور نیست که اختیار کلی نباشه و اینا نتوانن هیچ فعالیتی انجام بدهن، پس این قضیه. خب حالا دقت بفرمایید دوستان، چرا میگوییم که این در بحث علم و دین مطرح است؟ بله، بحث ما علم و دینه دیگه، یک طرفش باید بالاخره دین باشه، مگر کار کاهنین کهانت یا کار مرتازین یا مثلا ساحرین و امثال اینها، مگر اینها سبقه دینی دارد که ما تو بحث علم و دین بگوییم که بله این خوارق عادات هم مطرحه، میخوام ببینیم آیا این خوارق عادات با علم یا با قوانین علمی چه رابطه ای دارد؟ این که از نظر دین مردوده که، بله، یعنی اگر چنانچه از دین بپرسیم که چنین کارهایی رواست یا روانیست، جواب میدهد نخیر روانیست، معنی میکنه که به نظر شما چه وجهی داره؟ یک وجهی داره که من اینو مطرح کردم، شما روش تأمل بفرمایید. در عین این که اگر از دین بپرسیم که یجوز او لا یجوز، لا یجوز نفی میکنه. خب وقتی که نفی میکند، چطور ما میتوانیم این را هم در قلمرو و در حوزه دین قرار بدهیم، این خارق عادت ها را؟ بعد بیایم بگوییم حالا چه رابطه ای بین اینها هست و اون بحث علم و قوانین علمی و عقلی و اینها، چجور میتونیم این را ما در دین قرار بدهیم؟ یعنی در معارضه کردن، یعنی چون معارضه حق قرار گرفتن، مخدینه یعنی مقابل قرار گرفتن، یعنی والا همشو که اینجور که نیست. این میشه فل جمله بعضن، نه بعضی هم مثلا کار لابه کردن نسبت به انبیا و نسبت به دعاوید، این کاری ندارن، کار خود دکون خودشون رو باز کردند و دنبال کارهای خودشون هستن، لابه کردن به اصطلاح. از این زاویه اگه بخوایم این بحث را شامل بدانیم، یک مثلا بعضی هاش شامل میشه، نه همه اش را. درست. خب دین چی میگه اینجا؟ همین امر خارق العاده ای که یقعو واقعیت داره، فرمایش درسته، واقعیت داره. حالا اینی که واقعیت دارد آیا از نظر دین پذیرفته شده است یا نه؟ که ما بگیم تو بحث دین میاد قرار میگیره، چون میخوام بگیم علم و دین دیگه. بله یه خارق العاده ایست، واقعیت دارد، اما جدای از دین دیگه. ما چی کار داریم اونها رو بحث کنیم؟ یعنی نحن به ما امشد که تابع دین هستیم و دیندار هستیم این بحث رو بکنیم یا نه؟ حالا یه بحث همینجور فلسفی، یه بحث فلسفی از آقای چطوری یعنی؟ خب یعنی همون موضوع سلبی و منفیش، یعنی هم که آیه توکلی هم اشاره کردن، یعنی از این زاویه، نه از جنبه اثباتی. از جنبه اثباتی نه، دین رد میکنه، اما همین که رد میکنه اینا یک تأثیر سلبی در سرنوشت مثلا عباد دارن، بندگان دارن، و دین همون طوری که نسبت به جنبه ایجابی بندگان خودش عنایت داره، جنبه سلبیشون رو هم عنایت داره. بله، و حالا اونایی که مثلا هیچ گونه عرض کردن باز لابه شرط میشن، کاری ندارن به کاری کسی، لحاظ شخص خودشون میفرمایید قاعده لطف میشون، یا حال دیگران جناب آقای حق پرست خودشون هم میفرمایید لطف در حق خودشون هست، یعنی خود اون فرد مرتاز خود او رو میفرمایید برای دیگران، که یعنی اینا منشأ گمراهی دیگران بشن، یعنی خب دیگه دوستان نکته‌ای ندارم. ببینیم آها، میدونم خوارق عاداتی که از سنخ معجزات انبیا و کرامت اولیا و اینا نیستن، آیا اینها را دین میپذیرد یا نمیپذیرد؟ خب میدونم تو بحث علم و دین چرا بیاریم قرار بدهیم دیگه، یه طرفش علم است ناظر به عالم طبیعت و قوانین، درسته، یه طرف دیگه باید دین باشه دیگه. اگه اینا خارج از دین هستن دیگه در بحث علم و دین نباید قرار بگیرن، ولو بحث فلسفی میشه کرده، یعنی یه موضوع باشن برای یک بحث فلسفی، نه یک بحث کلامی. به عبارت اخرى، یه وقت ما یک بحث کلامی بکنیم که ماهی نسبت بین الدین و العلم و العقل و العلیه، اگر بخوایم اینطوری بحث بکنیم از این زاویه، باید یک وجه دینی به او بدهیم، یک وجه دینی اول پیدا بکند، تا اون وقت ما به عنوان متکلم نسبت بین این امر دینی و اون امر علمی، امر طبیعی را بررسی بکنیم. خب همون دین وحیانی فرق نمی کند، ما دین وحیانی حق، بالاخره دین وحیانی حق، اسلام هم دین وحیانی حقه، این فرق نمی کنه.
دین ورود پیدا می کنه که خلط نشه با معجزه، چون این اصلا خارم العاده حساب نمیشه. بعد از ممارست و تمرین و ریاضت شخص میتونه بهش دست پیدا کنه، باز وارد همون نظام علی و معلولی میشه.
او یه بحث دیگریه. حالا تو بحث علم و دین میگنجد یا نمیگنجد؟ بله ممکن است که دین همینطور هم هست نسبت به این خوارق عادات نظر بده، موضع بگیره، کما اینکه میگیم رد میکنه دیگه، مثلا میگه جایز نمیدونم این کارا نکنید، موضع داره در اونجا. اما عرض بنده این سوال رو ملاحظه کرده باشید اینه که ما میخوایم بحث نسبت علم و دین رو بررسی کنیم. یک طرفش علم است، خیلی خوب، قوانین حاکم بر عالم طبیعت است و موضوع علمه. یک طرفش هم باید دین باشد. معجزات الانبیا، دین میگه بله ما چیزی به نام معجزات الانبیا داریم، نعتقد. کرامات الاولیا، دین میگه بله نعتقد، پس میشه دین. اما الان خوارق عادات خارج از اینها، مثلا کاری که مرتضان انجام میدهن یا کاهنان انجام میدهن یا ساحران انجام میدهن و امثال اینا، از دین سوال بکنیم که آیا اینا رو قبول داری؟ میگه من قبول ندارم. خب وقتی قبول ندارد، لیس به امر خارق آل العادت دینیه، چون دینی دیگه نیستش که، چرا داخل بکنیم؟ من به نظرم نکته ای هست عرض میکنم، ببینید به نظرتون درست میاد؟ اگر دوستان این را فرموده بودن خیلی مایه مسرت بیشتری بود. وان این است که ما در رابطه با خداوند متعال که بحث میکنیم، وقایع را، حوادث را به اراده الهی نسبت میدهیم و میسنجیم، دو حوزه پیدا میشه، دو جهت پیدا میکنه، یکی اراده تشریعیه و یکی اراده تکوینیه. یعنی اون چیزی که در دین مطرح است به نسبت الله سبحانه و تعالی و ارادته تعالی، مسئلتان، دو تا مسئله هست. آیا این واقعه، این رخداد، این خارق عادت، آیا مستند به اراده تشریعی الهی هست؟ نه، این جوابش همین است که خیر، از نظر تشریع مردوده، رد میشه. اما خب یک موضع دیگر بحثم داریم، آیا مستند به اراده تکوینی الهی هست یا نیست؟ قطعا بله هست دیگه. هر چیزی که واقعیت داشته باشد، اگر یک امری است که واقعیت داره ولو مراد متعلق اراده تشریعی الهی نباشد، قطعا به اراده تکوینی الهیه. توجه فرمودید؟ پس وقتی که یک مرتاض کار خارق العاده انجام میده، مثلا نفسش ریاضت کشیده، نفسش قوی شده، ارادهش قوی شده و تأثیر میگذارد، به اذن الله تأثیر میگذارد، به اذن تکوینی، به مشیت تکوینی الهی. هاکذا کاری که کاهن میکنه، کاری که ساحر میکنه. خب اراده تکوینی هم دینی جان دیگه، اراده تکوینی هم سابقه دینی داره، پس بحث دینیه. حالا اگر بخوایم یک گواهی بر این مطلب، ولو بحث از نظر عقلی روشنه دیگه، چون هر امری که واقعیت دارد، الله خالق کل شیء، هر چیزی که واقعیت داشته باشه مخلوق الهی، مستند به اراده الهی، چون بدون عنایت و اراده تکوینی الهی چیزی نمیتواند وقوع پیدا بکنه دیگه، ممکن الوجود، بالاخره ممکن الوجود، هر جا باشه، هر جور باشه، خوب باشه، بد باشه، به اراده تکوینی الهی مستند میشه. علاوه بر این که این بحث از جنبه عقلی روشن است، خب از جنبه قرآنی هم خیلی واضحه. با این توضیح اشاره‌ای که کردم خدمت دوستان، الان خاطر شریفتون می آید بحث ساحران زمان حضرت سلیمان علیه السلام، که اونجا که خب در زمان ایشون سحر و ساحری خیلی زیاد بود، درست؟ خداوند متعال دو تا ملک را به نام هاروت و ماروت مبعوث کرد، فرستاد که به اینا علم سحر یاد بدن که بتونن با ساحرها مقابله کنن. خب این دو تا ملک آمدند و تعلیم میدادن، یک عده از این آموخته هاشون شروع کردن به کار خلاف انجام دادن و یتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجهی. به جای اینکه با ساحرین مقابله کنند، دیدن که این قابل کسب و کار هم هست، شروع کردن به استفاده کردن از این جهت. اختلاف مینداختن بین خانواده ها، زن و شوهر ها، بعد دوباره میخواستن رو آشتی بدن، بالاخره پول میگرفتن، اختلاف مینداختن، بعد آشتی میدادن و برای خودشون کسب و کار میکردن. ما یفرقون بهی بین المرء و زوجهی. ادامه آیه چیست؟ و ما هم بزارین بهی من احد الا باذن الله. می‌بینیم این متن قرآن دیگه، اینا ضرر نمی‌زدن و ما هم بزارین بهی، یعنی به این علمی که آموخته بودن، من احد الا باذن الله. این اذن مسلم است دیگه، اذن تشریعی الهی که نیست، اذن تکوینی الهیه. یا مثلا اون کاری که سامری انجام میداد در زمان حضرت موسی علیه السلام، در روایات هم آمده که یه وقت خدمت رو عرض کردم، یک نفر از امام علیه السلام سوال میکند که آیا این کاری که حضرت عیسی انجام میداد که از گل شکل پرنده میساخت، در آن میدمید و به اذن الله پرنده میشد، آیا این به اذن و مشیت الهی بود؟ فرمود بله. فرمود آیا، عرض کرد آیا اون کاری هم که سامری انجام داد که از اون جواهرات و اینها زیورآلات گوساله درست کرد و بعد او یک صدایی در میداد و بعد مردم را گمراه کرد، اونم به اذن الله بود؟ حضرت فرمود بله. این خیلی تعجب کرد، گفت هذا عمل العجب، این خیلی عجب است. دو کار مقابل، یکی برای تأیید پیغمبر خدا، یکی مقابل پیغمبر خداست و هر دو به اذن الله. امام فرمود که الان محصل فرمایش امام این است که خداوند متعال گاهی کاری را میخواهد ولی به اون راضی نیست، یعنی متعلق مشیت تکوینی هست، نظام علیت و معلولیت را قطع نمی کنه، اما میگه از این استفاده نکنید. مثلا مثل اینکه فرض بفرمایید که حالا کسی بیاد از انگور شراب درست کنه، خب از انگور شیره هم میشه درست کرد، کشمش هم میشه درست کرد. این تکوینم برای هر دو قابلیت داره، یکی رو میگه نکن که شراب باشه، خمر باشه، یکی رو میگه مانعی نداره، مباحه. پس اذن تشریعی نیست، اذن تکوینی هست. چون اذن تکوینی هست از نظر دین، اینها به عنوان یک اموری پذیرفته شده است. پس بنابراین در بحث علم و دین وقتی که ما میخواییم خوارق عادات را اینجوری مسئله این میشود ها، در یک نگاه وسیع کل خوارق عادات قرار میگیره، خلاصه حاصل حرفی کل خوارق عادات. البته اون نه خارق العاده نماها، با اونا که هیچ، اونایی که کشبندی است و مثلا کارهایی که واقعیت ندارد، تخیله، نه، اونایی که واقعیت داره، حالا به دست پیغمبر خدا واقع بشه یا ولی خدا واقع بشه یا عدو الله واقع بشه، هر چه باشه، میخوام ببینیم که خداوند متعال به لحاظ اذن تکوینی بالاخره اینا را قطع نمی کنه، از نظر دین اینا پذیرفته شده است. خب اینا چه رابطه‌ای با اون قانون علیت داره؟ پس این خوارق عادات هم بحث فلسفی داره، یعنی از نظر فلسفی می شود نسبت به اینها را با قانون علیت سنجید، هم یک بحث دینی داره، چون بالاخره از نظر دین اراده تکوینی الهی در اینجا چیه؟ پذیرفته شده است. پس یک استنادی به خدا پیدا می کنه، نه تشریعاً بل تکوینن. همین که یک استنادی به خدا پیدا میکنه میشه جنبه دینی. وقتی که جنبه دینی شد، اون وقت میخوایم ببینیم که حالا چه نسبتی بین اینا و اونهاست. این راجع به این مقدمه اول که اصلا دایره بحث و موضوع بحث در این مورد مسئله ما چیست؟
شما
یعنی کدوم مباحث؟
هر من بسید هم فرد کردی که ما صحبت رو کنیم هست
خب حالا اگر با قانون علیت و معلولیت سازگاره که هیچ اونجا که بحث ما نیستش که سخن در اون اموری است که خارق عادته خب از چه زاویه‌ای فعلا تو این بحث علم و دین ما یه مسئله خاصیه البته دین زوایای مختلفی داره جهات گوناگون داره چه بسا هر مطلبی که واقع شد بله از باب این که مثلا به علم متعلق علم الهیه نه عرض میکنم منطقه تو بحث علم و دین داریم دیگه ما و الان مثلا شما میگید آیا مثلا یه مثالی من عرض بکنم خدمت شما شاید فرمای شما این باشه مثلا میگید خیلی خوب هرچی که واقعیت داره چه در طبیعت چه در جوامع بشری در تاریخ در متافیزیک هرچی آیا معلوم به علم الله هست یا نیست مثلا به علم ازلی الهی معلوم بوده یا نه این میشه مسئله دینی بله منتها جهت بحث فرق میکنه آیا مقدور به قدرت الله بوده یا نیست نبوده یا هست یا نیست البته آیا متعلق مشیت الهی بوده یا نه فعلا عرض کردم از جنبه بحث علم و دین در معجزات اختصاص ندارد به اون چیزی که راجع به انبیا و اولیاست گرچه البته این مهمتره این برجسته‌تره و اگر حکم این روشن شد حکم اونا هم روشن میشه اما بالاخره به لحاظ ماهیت مسئله دایره از این وسیع‌تر و گسترده‌تره این رو من خواستم از این نکته اول بود به عنوان یک مقدمه خب وقت دیگه ما تمام شد نکته دوم روش فکر کنید ها شما تا فردا انشالله تعالی این که میگیم خارق العاده یعنی چه؟ فعلا بحث این شد که هر خارق العاده ای دیگه این بحث ما قرار میگیره اما خارق العاده یعنی چه؟ آیا خارق العاده آن است که هیچ گونه سبب و علتی ندارد؟ یا سبب و علت طبیعی ندارد؟ سبب و علت متافیزیکی دارد؟ یا فعل مستقیم خداست؟ هیچ سببی ندارد الا الله این یک فرض نه سبب دارد الا الله اسباب مثلا ملائکت الله و عقول و این چیزا یعنی ماورای طبیعی یا نه سبب دارد الا الله عقول حالا اونا به جای خودش ملائکه به جای خودش نفس انسان یا نه علاوه بر این سبب طبیعی هم داره یعنی سبب مادی در این حال خارق العاده است یا نه سبب مادی دارد نه نفسانی دارد نه عقلانی دارد فقط الله تبارک و تعالی این رو میخوایم یه مقدار باز بکنیم که این که میگیم خارق العاده است این چه جوریه کدوم یکی از این گزینه هایی که عرض کردیم درسته رو این تعاملی بفرمایید تا جلسه آینده ان شاء الله تعالی صلی الله علی محمد و آله الطاهر